الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما قبل تعطيلي در سجده بود ما آنچه که مرتبط به برای شما عرض کنم نماز بود از اول شروع کردیم، از جهر به بسم الله و تکتف و تأمین و رسیدیم به سجده. در رابطه با سجده هم حرف زیاد هست و من دیدم اگر بخواهیم بحث شیعه را، آراء فقهای شیعه را بخوام در سجده وارد شیم، خودش 3-4 ماه طول میکشه ما تا از این قضیه سجده بیان بیرون. و من فقط از سجده یک مورد رو انتخاب کردم که مورد اختلاف میان ما و اهل سنت هست، اون هم ما یسجد علیه هست که اختلاف اساسی میان ما و اهل سنت هست. اونها سجده را بر هر چه جایز می دانن، بر فرش و زمین و سنگ و لباس و حتی بعضی هاشون بر متنجسات هم جایز می دانن که حالا اشاره خواهیم کرد. و من دیدم بدون این که ما روایات ائمه سلام الله علیهم را ببینیم و وارد شویم که دور از انصاف باشه، من دیگه در این موضوع اقوال فقها رو صلاح نمی‌بینم وارد شیم، چون تقریبا آنچه که در روایات آمده مجمع علیه همه فقهای ما هست. مرحوم علامه مجلسی حدود 25 تا روایت در وسائل جلد پنجم از صفحه 347 به بعد ایشون در این زمینه داره در رابطه با یسجد علیه. اول این روایت که روایت اساسیه و تقریبا می شود گفت به قول اصل ما یعتمد علیه در بحث سجده، این روایت اول هست که چرا ما به ملبوسات معکولات سجده نمی کنیم. این رو عزیزان داشته باشن در ذهنشون بسپارن، یا اگر چنانچه تلاش بشه اینها حفظم بشه بعضی از عبارتهای این روایت خیلی زیباست. روایت از من لا یحضر هست جلد اول صفحه 177 شماره 840، وسائل هم جلد 5 صفحه 343. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن هشام ابن حکم، اسناد شیخ صدوق هم به هشام ابن حکم اسناد صحیحه، انه قال لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی اما یجوز السجود علی و اما لا یجوز. هشام ابن حکم که از استوانه های اصحاب امام صادق سلام الله علیه بوده و آرزو می کرد امام صادق که امثال هشام در میان شاگردانشون بیشتر باشه و در بحث مناظرات هم ید طولایی داشته، یک کتاب میدان مناظره بوده هشام ابن حکم. میگه از امام صادق سوال کردن که ما یجوز سجدت و علی چیه و ما لا یجوز چی هست. حضرت فرمودن از سجودو لا یجوز الا علی الارض، سجده جایز نیست مگر بر زمین، او علا ما انبتت الارض، یا چیزی که از زمین رویده شده باشد، الا ما اکلا او لبتا، مگر اون چیزهایی که جزء لباس و ملبوسات هست و جزء معقولات هست. اگر چنانچه ما انبتت الارض جزء معقولات باشد، لا یجوز السجود علیه، جزء ملبوسات باشد، لا یجوز السجود علیه. فقال له جعلت فداک، من علت فی ذلک، این مهمه، چرا بر معقولات و ملبوسات ما نمیتونیم سجده کنیم؟ قال امام صادق سلام الله ان السجود خضوع لله عز وجل، سجده خضوع در برابر خدای عالم هست. فلا ینبغی علی ما یعتل و یلبس، جایز نیست سجده ای که خضوع لله هست بل ملبوسات و معقولات شود. چرا؟ لأن ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. چقدر زیبا، برای اینکه مردم عبید مأکولات و ملبوسات هستند، یعنی عشق مردم بر همین خوردنی ها و پوشیدنی ها، تفاخرشون به همین خوردنی ها و پوشیدنی ها. و ساجد و فی سجودهی فی عبادت الله عز و جل، نمازگزار و سجده کننده در سجده اش مشغول عبادت خداست. فلا ینبغی ان یزع جبهته فی سجودهی علی معبود ابناء الدنیا، جایز نیست در سجده اش پیشانی بگذارد بر یک چیزی که معبود اهل دنیا هست، معشوق اهل دنیا هست، دلداده و دلباخته اهل دنیا هست. چقدر زیباست، یه علت این که بر ملبوسات و معقولات ما نمیتونیم سجده کنیم، چون معقولات و ملبوسات اینها معبود اهل دنیا هست. خب خیلی از بت‌پرستی ها هم از همین کانال ها وارده برای شما هم جامعه مردمی شده. لعن و ساجد فی سجودی به عبادت الله، فلا ینبغی ان یزع جبهته فی سجودی علی معبود ابناء الدنیا الذین اغتروا بغرورها، اون ابناء دنیایی که شیفته و فریفته غرور دنیا شده اند. و سجود علی الارض افضل، سجده بر روی زمین و خاک افضل است. چرا؟ لانه ابلغ فی التواضع و الخضوع لله عز و جل، برای اینکه سجده بر روی زمین بهتر هست و گواراتر هست و رساتر هست در تواضع و خضوع برای خدای عالم. این روایت از نظر سند صحیح هست، هیچ مشکل سندی ندارد و از نظر دلالت هم کاملا رسا. امام صادق سلام الله علیه هم حکم ما یسجد علیه و لا یسجد علیه رو در این روایت بیان می فرماید و هم علت این که ما بر معقولات و ملبوسات سجده نمی توانیم بکنیم، این رو هم امام صادق سلام الله علیه بیان می کنه. چرا ما بر ملبوسات سجده نمی کنیم؟ لأن، برای شما عرض کنم، ملبوسات و معقولات معبود ابناء دنیا هست و ساجد فی سجدته فی عبادت الله، فلا ینبغی ان یزع جبهته علا معبود ابناء دنیا. خیلی زیبا و رسا. انشاءالله عزیزان این رو عرض کردم وسائل جلد پنجم صفحه 343، من لا یحضر جلد اول صفحه 177. البته شیخ صدوق این رو در علل الشرایع جلد دوم صفحه 341 آورده، البته روایت علل ضعیفه، او نمیتونیم استناد بکنیم، چون اونجا از علی ابن عباس نقل میکند، از محمد ابن اسماعیل برمکی نقل میکنه و اینها حرف داره توش.
همین متنه
ولی سند دیگریه، سند علل الشرایع سند ضعیف است، سند من لا یحضر ضعیفه. و همچنین شیخ طوسی هم در تهذیب جلد دوم صفحه 234 نقل می کند، سند شیخ طوسی هم صحیح است، ولی دیگه این علت رو نمیاره، فقط بخش اول روایت رو با همین سند نقل کرده. البته باز من لا یحضر در دوست صفحه قبل از این صفحه 174 حدیث 826 باز نقل می کند، با این سند حماد ابن عثمان، که حماد ابن عثمان از اصحاب اجماع است، عن ابی عبدالله علیه السلام، اسناد شیخ صدوق هم به حماد بن عثمان صحیح هست، باز این روایت مشکلی از نظر سندی ندارد. روایت بعدی یعنی در حقیقت روایت دوم می شود در این زمینه، این رو مرحوم شیخ صدوق در خصال آورده، به اسناده عن الاعمش، اعمش هم سلیمان ابن مهران هست و سکه هم هست، و سندی را که در خصال به اعمش دارد سند صحیح هست، اسناد صحیح هست، عن جعفر ابن محمد سلام الله علیه فی حدیث شرایع الدین قال لا یسجد الا علی الارض، سجده جایز نیست مگر بر ارض، او ما انبتت الارض، چیزی که از زمین رویده شده باشد، الا المعکول والقطن والکتان، مگر اینکه جزء معکولات باشد، او جایز نیست. و پنبه هم گرچه از ما انبتت الارض هست جایز نیست، و همچنین کتان هم جایز نیست، که فرق بین قطن کتان هم مشخصه، قطن عبارت از همون چیزهایی که یا از خود پنبه یا چیزی از پنبه بافته می شود، ولی کتان شبیه قطن هست، شبیه پنبه هست، که البته هم از روغنش استفاده می کنن، هم از پوستش پارچه می بافند، و یه پاکه یه کتان دیگه تقریبا یه چیزی مشهوریه. بله، لا یسجد الا علی الارض، سجده جایز نیست مگر بر ارض، او ما انبتت الارض، بر چیزی که از زمین رویده شود، الا المعقول، کل معقولات خارج رو، والقطن والکتان، این دوتا هم درست جز معکولات نیست، پنبه و کتان جز معکولات نیست، مراد از کتان اون لباسه نیست ها، کتان همون خود ماده اولیهی که از اون لباس درست می کنن، همونطوری که پنبه مراد بافته شده از پنبه نیست، بر خود پنبه هم نمی شود دسته کرد، بر خود کتان هم که از او لباس می سازن، حالا کتان هم عزیزان حالا نمی دونم تخم کتان دیدن یا نمی دونم، شبیه همین برای شما از کنم پنبه هست، رویده میشه، شبیه چیزیه تقریبا حالت لوزی شکل داره و از توش وقتی در میارن شبیه پنبه، ولی نه به این شکله برای شما از کنم پف شده کشیده شده، نه، خیلی سفت هست. او را هم میریسند شبیه پنبه که میریسند و ازش چیز میبافند، لباس میبافند. این روایت هم که در خصال آورده باز روایت صحیحه هست، مشکل سندی ندارد. خصال صفحه 604 حدیث شماره 9. باز روایت دیگری آورده مرحوم شیخ صدوق و به اسنادهی عن علی فی حدیث الاربعمعه. این از دنیا مداره دکت کنن، یه بحث سندی خیلی عریض طویلی داره که حدیث اربعمعه در حوزه معمولا بعضی از بزرگواران هست و بعضی از مراجع، من تو ذهنم دیگه اشتباه نکنم، یک دفعه جای وحید صحبت حدیث اربعمعه شد، اگر اشتباه نکنم ایشون فرمود آقا حدیث اربعمعه که سندن ضعیفه، سند نداره. این رو ما با آقای شبیری که دیگه تقریبا میشه گفت خریج فن رجال هست، به قول آقای سبحانی در طول تاریخ ما رجالی مثل آقای شبیری ندیدیم، با ایشون صحبت داشتیم، ایشون گفت نه، حدیث اربعمعه یکی دو تا طریق صحیح دارد، طریق ضعیف هم زیاد، فروغ حدیث اربعمعه زیاد زیاد هم طریق داره، ولی دو تا طریق صحیح دارد. طریق صحیحش هم من در آوردم بیرون که البته این در مسائل نیم، برای شما عرض کنم شیخ صدوق نقل می کند از پدرش ابن بابوی که لا شک و لا ریبی و ساقته، سعد ابن عبدالله هست لا شکفی و ساقتهی و ساقتش متفقون علیه. میام میرسیم به محمد ابن عیسی ابن عبید یحسینی، این اختلافی است، بعضی ها او را ثقه میداند بعضی ها او را ضعیف میداند، ولی با توجه به آنچه که مطالبی که در وثاقت ایشون وارد شده هیچ شک شبهی برای توصیف او نمیماند. درست است او را در نوادر الحکمه استثناء کردن و جزء ضعفا آوردن، ولی ابن ولید اینها اعتراض کردن بر اینکه این مورد وثاقت هست، ادله دال بر وثاقت محمد ابن عیسی ابن عبید یقینی قوی تر از تضعیفش. حالا اگر یه روزی لازم شد ما بحث کنیم یا دوستان نظر داشتن که ما نسبت به محمد بن سعد بن عبید یقینی بحث میدانی رجالی کنیم، اونجا ما وارد میشیم و ثابت میکنیم بر این که محمد بن سعد بن عبید یقینی ثقه هست. بعد میان میرسیم قاسم بن یحیی، قاسم بن یحیی هم ثقه هست، گرچه ابن قزائری او را تضعیف کرده ولی تضعیف ابن قزائری هیچ ریشه‌ای ندارد و ایشون متسرع در تضعیف بوده. از حسن ابن راشد ثقه هست، ابو بصیر یحیای اسدی هست ثقه هست، عن ابی عبدالله علیه السلام. در اینجا خب دو تا راوی مختلفون فیه ما داریم، یکی محمد ابن عیسی ابن عبید یقینی هست که ثقه هست هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، یکی هم قاسم ابن یحیی هست، بزرگان ما او را توصیف کردن. سند اولش با این توضیح سند صحیحه و مشکلی نداره. سند دوم همون سند هست، به جایی که از ابو بصیر نقل بکند از محمد ابن مسلم که از اصحاب اجماع هست نقل کرده و این سند هم با هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. یعنی قضیه محمد ابن عیسی ابن عبید یقینی که حتی خدای خویی هم که خیلی سخت گیر هست در بحث وثاقت ادلهی که برای ضعف محمد بن عیسی بن عبید یقینی میاره رد میکنه و قائل به وثاقت ابن یقینی هست. الا ایه حال ما دو تا سند داریم که این دو تا سند صحیح هست و مشکلی ندارن. البته آقای شبهری یک سند دیگری هم الان من تو ذهنم نمان، چون همون در گفتگو در خدمت ایشون بودیم، گفت نمای سند دیگری هم پیدا کردیم که حتی محمد بن عیسی بن عبید یقینی هم ظاهرا در اون سند نیست و هیچ مشکلی حدیث اربع معنه ندارد. حالا بعد از این اگر ما به حدیث اربع معنه، خب مرحوم شیخ قرآملی مفصل درباره حدیث اربع معنه بحث میکنند، در خیلی از جاها ایشون استدلال میکنند به حدیث اربع معنه، یعنی 400 تا حدیث در یک حدیث امیرالمومنین سلام الله علیه در اونجا نقل کرده و خیلی از اینها مربوط به احکام هست و در تمام کتب فقهی ما از طهارت تا دیات از این حدیث اربع معنه نقل میکنند. حالا ان شاء الله اگر یه روزی فرصت بشه من اصلا کلا حدیث اربع معنه را باز یک روز کلا اختصاص بدیم به این سند، اونجوری ان شاء الله بحث خواهیم کرد. بله، خب اینها می نوشتن، افرادی بودن که خب تمرین کرده بودن برای تند نویسی، چنان احساس می کردن که اگر چنان که اینها رو سریع ننویسن از ذهنشون میره. برای شما عرض کنم، خب اینها مثلا میگن بعضی ها در تند خانی خیلی نابغه هستن، میگن کندی رئیس جمهور سابق آمریکا تمام نامه‌هایی که براش می آمد خودش شخصا می خوان، هر دقیقه 1000 کلمه می خواندیشون، هر دقیقه 1000 کلمه، تقریبا هر صفحه یا آ4 میشه 300 کلمه، یعنی هر یک دقیقه 3 صفحه و خورده آ4 بهشون می خونده. بعضی هم در تون نویسی ید طولایی دارن. خب اینها احساس میکردن اگر اونطوری هم نکنن نمیتونن تراث اهل بیت را برای نسلهای آینده منتقل کنن. در خصال بله، در خصال بله. بعد این حدیث اربع معنه این تعبیر آمده: لا یسجد الرجل على قدس هندتن، قدس با سیس این هست کنشید، جایز نیست من سجده کند بر خرمن هنته ولا شعیر. حالا اینجا کلمه کدس آمده، کدس جمعش میشه اقداس، به معنای چیز انباشته شده را میگن. مراد این هست که مثلا یک مش گندم یا جو را بگذارد روی او سجده کند، نه اینکه بیاد روی خرمن جو بخواد سجده کند یا خرمن گندم سجده کنه، چون روی یک گونه که نمیشه سجده کرد، باید یک مش گندم یا جو را بگذارد روش سجده بکنه. کلمه کدس یعنی انباشته شده از هنده و شعیر. دیگه علایالم کسی نمیاد روی، برای شما ارز کنم، اون خرمن گندم سجده کنه، چون خرمن هم دیدن آقا خیلی چیزی که بله هم آرامش نداره و هم که مراد اون نیست. یعنی کسی نمیاد موقع نماز خواندن پشت سر خرمن گندم بخواد نماز بخونه، موقع سجده کردن بیاد روی خرمن. خرمن مثلا معمولا مثلا یک جا مثلا 300-400 کیلو گندم رو هم انباشته میشه خرمن، ولی اینجا انباشته شده یعنی یه مش. برای شما عرض کنم، حالا یه مش یا بیشتر، فرض کنم 3 کیلو 4 کیلو چیز رو میگذاره زمین پهن میکنه میخواد روش نماز بخونه. لا یسجد الرجل على قدس هندت ولا شعیر و على لون مما یعتد. کلمه ی لون یعنی نوعین، بر نوعی مما یعتد ولا على الخبز. حضرت مخصوصا کلمه خبز رو در اینجا برای چون ذکر الخاص بعد العام میگه مخصوصا که این نان باشد نمیشه سجده کرد. این هم مال حدیث حرب اعلی هست که با توجه به آنکه که تحقیق اقتضا میکند سند صحیحه. روایت بعدی روایت کافی هست که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم که ثقه هست، ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم ثقه هست گرچه گذشتگان او را حسن می دانستند، عن ابن ابی عمیر محمد ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع هست ثقه هست، عمر ابن عدینه ثقه هست شکی در وثاقتش نیست، فضیل ابن یسار و برید ابن معاویه هر دو ثقه هستند و از اصحاب اجماع هستند. ان احده ما، کلمه احده ما هر کجا میاد یعنی از یکی از باقرین یا از امام باقر یا از امام صادق سلام الله علیه. حضرت فرمود لا بأس بالقیام علی المصلا من الشعر و الصوف. این رو عزیزان قشنگ دقت کنن چون بعضی از واژه هایی که اینجا به کار رفته میگه اگر چنان که کسی یه سجاده درست کرده، این سجاده برای شما عرض کنم بعضن از موی بز ساخته میشه، موی شتر ساخته میشه یا از پشم گوسفند ساخته میشه. میگه اگر چنان که این سجده سجاده ای که پهن کرده، این سجاده از چیزهایی باشد که از نبات ارض، یعنی مثلا از برگ خرما، از برگ نی، چون حطیرهای که سجاده های که زمان سابق می بافتن از دو نوع سجاده ما در تاریخ داشتیم، یکی از برگ خرما می ساختن، یکی هم از شاخه های نی می ساختن. اگر سنام که از برگ خرما و از ساقه های نی بسازن بر خود سجاده می شود سجده کرد، و اگر نه سجاده را از پنبه بافته باشند یا از پشم یا موی حیوان بافته باشند اونجا سجده بر روی سجاده جایز نیست. حضرت می فرماید لا بأس بالقیام علی المصلا من الشعر و الصوف. اشکالی ندارد انسان نماز بخواند بر روی سجاده ای که از مو و پشم بافته شده، البته اذا کان یسجد علی الارض، در صورتی که سجده بر زمین باشد نه سجده بر سجاده بافته شده از مو و پشم. بله و این کان این مصلا این سجاده من نبات الارض، این اگر ما انبتت الارض باشد فلا بأس بالقیام علیه و سجود علیه، روی این سجاده هم می شود نماز خواند و هم بر روی این سجاده می شود سجده کرد. پس خلاصه فرمایش امام این شد شما اگر سجاده ای که می خواهید روش نماز بخوانید، سجاده اگر از ما انبتت الارض باشد مثل سجاده بافته شده از برگ خرما یا ساقه نی، لا بأس بر روی این سجاده نماز خواندن و سجده کردن، و اگر نه این سجاده از مو یا پشم باشد می شود روش نماز خواند ولی روش نمیشه سجده کرد، سجده باید حتما علل عرض باشد. کتاب کافی جلد 3 صفحه 331 حدیث پنجم. این رو شیخ طوسی همین روایت رو در تهذیب جلد 2 صفحه 305 آورده و در استفسار جلد اول صفحه 335 آورده. سندنم مشکلی نداره، سند صحیحه. روایت بعدی که مرحوم شیخ حر عاملی آورده میگه و ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی که از اساتید کلینی بوده، ابو جعفر عطار که از ادلای رباط شیعه هست، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی هم که لا شک ولا ریب من ادلای رباط شیعه هست، ان محمد ابن خالد، محمد ابن خالد برقی یه مقداری مختلفون فی هست، پدر احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، ولی آنچه که تحقیق اقتضا می کند او ثقه هست، مشکلی ندارد. حسین ابن سعید هم که حسین ابن سعید احوازی هست که با برادرش حسن 33 تا کتاب نوشتن، ولا اختلاف فی بساقت هر دو برادر. عن القاسم ابن عروه، قاسم ابن عروه هم که کسی تضعیفش نکرده ثقه هست، از ابوالعباس فضل ابن عبدالملک بغباغ او هم ثقه هست، روایت از نظر سند صحیحه. قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا یستد الا علی الارض او ما انبکت الارض الا القطن والکتان. شبین رو ما قبلا هم داشتیم، همین روایت رو شیخ طوسی در تهذیب جلد 2303 دارد، سند شیخ طوسی هم باز صحیح هست. روایت بعدی وان محمد ابن یحیی به اسناده، اینم از مواردی است که شیخ کلینی روایت رو میاره سند رو ذکر نمی کنه، میگه محمد ابن یحیی به اسنادش، ما که خبر نداریم محمد ابن یحیی اسنادش در اینجا کی هست و کی نیست، چون اسناد محمد ابن یحیی تا امام صادق هم ضعیف دارد هم صحیح دارد، نتیجه تابع هست مقدمات ما، اینطور روایت ها را جزء روایات ضعیف میشماریم، چون ما نمیدانیم واسطه محمد ابن یحیی تا امام صادق کیا هستن، ولذا از نظر سند ضعیفه، یعنی هر کجا بیاد این تعبیر محمد ابن یحیی به اسناده یا از کانالهای دیگر تون شیخ کلینی، الا این که مشخص بشه مثلا یک جا میاره مثلا از امام هادی روایت نقل میکنه و ما یقین کنیم تمام اسناد شیخ کلینی به امام هادی صحیح، اونجا ما میتونیم چیز کنیم، ولی ما همچه چیزی در کافی نداریم. به اسنادی قال قال ابو عبدالله علیه السلام، حتی اون راوی هم که از امام صادق نقل کرده اونم نیاورده، محمد ابن یحیی به اسنادی قال قال ابو عبدالله علیه السلام، این از منهج کلینی خیلی بعیده، چون کلینی مقیده که تمام راوی ها بین خود ما معصوم را به دقت بنویسه. بله، بعد حضرت فرمودن از سجود علال عرض فریضه و علال خمرت سنه، سجده بر زمین فریضه است و واجبه، سجده بر خمره، خمره هم ما قبلا معنا کردیم که بعضی ها میگن خمره مراد مهره، این غلطه، یعنی هیچ احدی نگفته که مراد از خمره مهره. من در جلسه قبلی از تعطیلی هم عرض کردم که در این مصاحبه که آقای دکتر تیجانی داشت با شبکه 3 سیما پیار سال ماه رمضان، خب ایشون اونجا آمد گفت که ان رسول الله کان یشرب علی الخمره، گفت خمره همون چیزیست که از گل میسازن، و حال اینکه احدی نگفته خمره مراد مهر یا شیء شبیه مهره. خمره، ما یک سجاده داریم یک خمره داریم در میان عرب، معمولا سجاده اون چیزیست که از یا برگ خرما یا ساق نی بافته می شود و بزرگم هست، میشه روش نشست، و همون سجاده کلام ما هم بین خودمون معروفه. خمره عبارت از یک چیز کوچیکی هست، او هم از برگ خرما ساخته می شود، ولی مثلا به اندازه این برگ آچهار هست، یعنی به طوری که دو دست انسان و پیشانی روی اون قرار بگیرن، که ما ازش تعبیر میکنیم به جانماز. کلمه خمره یعنی حسیر کوچیکی که فقط به اندازه‌ای که دو تا دست انسان و پیشانی جا بگیرد هست. خود ابن حجر عسقلانی تعبیرش این هست، میگه الخمرتو به زم خمره نخانید، حسیرون صغیرون مذکور، مذکور با سادزاد، حسیر کوچیک بافته شده است به قدر الوجه و کفه، به اندازه که انسان صورتش و کفین روی او قرار بگیره جا میگیره. اگر از همون عبارت اخرای جانمازه. و احدی هم نه، من ندیدم احدی از بزرگان شیعه یا سنی خمره را معنا کند بر مهر. این را عزیزان داشته باشند. حضرت می فرماید از سجود علی الارض فریضه و علی الخمره سنه، سجده بر زمین فریضه است و بر خمره هم سنته. مراد از سنت همون روایات متعددی است که نقل کردن که ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یسجد علی الخمره. حتی داره عایشه میگه یک روز پیغمبر میخواد مسجد نماز بخواند، من فرمودم خمره من رو بده، یعنی اون جانماز من رو بده، من روی اون نماز بخوانم. و این خمره چیزیست که البته اینجا کلمه سنت که آمده، اهل سنت کلمه سنت را که درباره فریضه میارن به معنای مستحبیه. حالا اینجا شاید به همون اصطلاح اهل سنت عبارت آمده باشد که سجده بر زمین واجب هست و بر روی خمره مستحبه، یا نه بگیم سجده بر زمین فریضه هست، مما فرض الله هست، سجده بر خمره مما عمل به رسول هست. هر دو را معنا کنیم می سازد مراد از سنت سیره پیغمبر یا مراد از سنت مستحب بگیریم، هر دوش میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگن مانده ولی ما دلیل نمیاریم.